داریم که با گرم شدن فصل توی حالا مراتع ریش دارن، چه اقداماتی انجام شده برای بحث اصلا تقویت گیاهان دارویی توی استان همدان؟
به صورت اکوسیستم های طبیعیشون
بله بله
منظورتونه،
و
بحث
اینکه
داره.
ما توی حالا الوند تو سرکان دشت توتیا داشتیم که به دلیل حالا عدم توجه از بین رفته، اینکه حالا
بله،
به مردم چه توصیه هایی میکنید برای برداشت این گیاهان دارویی و یا
درست.
کندنشون که به طور کلی حالا از بین نرن؟ توضیحاتی بفرمایید در پایان صحبتاتون اگر مشکلی.
من همینجور صحبت کنم ادامه بدم یا شما سوال
نه
میکنید؟ من
شما صحبتاتون رو بفرمایید در پایان
بله،
صحبت های شما اگر
بسیار
موردی بود من خدمتتون میگم.
بسیار. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص بحث گیاهان دارویی در عرصه های منابع طبیعی، چیزی که برای مجموعه استان همدان مطرح است، از مجموعه گونه های گیاهی که ما در کل استان داریم، یک رقمی حدود 1658 گونه گیاهی ما در مراتع، جنگل ها، بیشزارها و اراضی مختلف استان داریم. از این میزان 315 گونهش گونه گیاهان دارویی هست که اینها در سطح عرصه های منابع طبیعی در نقاط مختلفی پراکنش طبیعی و تصادفی دارند.
درست.
عموما شروع فصل بهار که میشه، بسیاری از این گونه ها شروع به رشد میکنند. بعضی ها قبل از این که اصلا به سطح زمین برسند، مثل گیاهی مثل کنگر، اینها رو میارن، ریشه هاش در میارن، ریواس به عنوان مواد غذایی ازشان استفاده میکنن، مثل خود کنگر هست درست کردن، ریشه رو در میارن، اگر رشد بکنه بیاد اون کیفیت خودش از دست میده. این کار مستلزم این هست که در این فصلی که هنوز گیاهان رشد کامل نکردن، از زمین بیرون نیامدن، افراد مراجعه میکنن به دامنه ها. زمین معمولا رطوبت بالایی داره، این باعث میشه خاک فشرده تر بشه، بعد اینها ریشش از زمین در میارن، یعنی خود گیاه ریشه کن میشه، بعد اینها رو بهره برداری میکنن در اقصا نقاط و در بازارهای مختلف یا سر جاده ها کنار گردن ها و اینها به فروش میذارن.
درست.
این اگر بدون طرح باشه، بدون در نظر گرفتن به اصطلاح مجوز از اداری کل منابع طبیعی باشه، این حتی جرم هم تلقی میشه در سطح رسی اگر بخواد کارشه. چرا بدون مجوز اقدام به بهره برداری غیر اصولی از عرصه های منابع طبیعی کردن؟
بس.
رو همین مسئله، این خودش یک مشکل ایجاد میکنه.
بله.
رو همین مسئله است که ما باید برای انجام این کار حتما مجوز داشته باشیم. البته یه طرف به صورت بهره بردار شخصی وارد میشن، این افراد بعد از اینکه وارد اون منطقه شدن شروع به برداشت میکنن و در مقاطع مختلف میکنن. برخی از گیاهان منهای اندام ریشه که استفاده میکنه و گیاه ریشه کن میشه، میان از اندام مثل گلها، برگها، ساقه و اون میوه که تولید میکنه استفاده میکنه. به عنوان مثال گل کفته حدودا تقریبا یک ماه دیگه شروع به رشد میکنه، این کل گلش برداشت میکنه و به عنوان یک گیاه داروی استفاده میکنه. بعضی از گیاه هستن اینها رو به عنوان اندام هوایی مثل برگ و ساقش استفاده میکنن.
بله.
اینها رو حالا ممکنه گیاهانی مثل کاسنی باشن، گیاهانی نظیر بادرنج بویه باشن که در طبیعت وجود دارن در قسمت های مختلف. برخی از گیاهان از بذرشان استفاده میکنن، مثلا و اقسام خاکشیرها هست، گونه های سیاه دانه هست، اونهایی که در طبیعت هست.
دست.
چیزی در اینجا مهم هست، یا مثل شنگ اندام هوایش برداشت میکنن با یه قسمت از ریشه از زمین، چون زمینم مرطوب هست، خاکش هم نرمه، به راحتی اینها از زمین بیرون میاد. خسارتی که در این فصل به زمین وارد میشه، یک، زمین چون مرطوب هست، رو زمینم ما پا میذاریم میبینیم یه حالت انعطاف و نرمی داره، این باعث کوبیدگی خاک میشه.
بله.
یعنی این ایام در این ماها که خاک رطوبتش بیش از 60 تا 70 درصده، اگر چه دام وارد بشه بری بهره برداری علوفه، چه افراد و انسان وارد بشه بری برداشت گیاهان دارویی و گیاهان سنتی، این باعث کوبیدگی خاک میشه. کوبیدگی خاک یعنی که خاک سفت میشه، نفوذ پذیری خاک به حداقل میرسه، بعد میزان بذرهایی که به صورت زمین افتادن و به صورت نهال، نهالچه یا جوانه های اولی هستن، اینا زیر پا له میشن.
بله.
پس ما هم گیاهان که دارن رشد میکنن از بین میبریم، هم زمینه میکوبیم، هم نفوذ به زیر آب کم میکنیم، هم فرار آب از منطقه، چون زمین نفوذ ناپذیر میشه. ما رابطه بین نفوذ و روان‌آب رابطه عکس هست، یعنی هر چقدر نفوذ کم بشه به همون نسبت روان‌آب بیشتر میشه. و روان‌آب وقتی که بیشتر بشه آرام آرام آبا جمع میگردن، یه قسمت ها باعث فرسایش سطحی خاک، فرسایش شیاری میشن و خود این باعث فرسایش و حمل مواد غذایی خاک به عنوان رسوب هست به نقاط پایین‌تر. پس این یه خسارتی هم به خاک وارد میکنه، هم به رویشگاه وارد میکنه، و از یه طرف اون زادآوری طبیعی گیاهان در اثر تردد انسان ها یا دام هایی که با خودشان میبرن، که این ظرف ها یا کیسه های برداشت گیاهانی که برداشت کردن گیاهان داروی یا مواد غذایی و خوراکی بیارن، اینها رو از بین میبرن. یه سری گیاهان به عنوان مواد دارویی مثلا آویشن برداشت میکنن میارن، یا انواع اقسام تاناستوم ها هستن، بومادران ها هستن، اینها رو برداشت میکنن میارن پایین دست، حالا یا بری فروش هست یا بری استفاده. پس ما اگر بخوایم طبیعتی که در اختیار داریم، ترکیب پوشش گیاهی که الان در یک شرایط شکننده هست، در شرایطی هست که خیلی از عرصه ها رو نگاه میکنید ترکیب و غنای گونه‌ای به حداقل خودش رسیده، کم شده، اینه حفظ کنیم. ببینید پوشش گیاهی علاوه بر این که خاک حفظ میکنه، آب هم در منطقه حفظ میکنه. بدون آب و بدون خاک اکوسیستم آرام آرام سیر قهقرایی طی میکنه، میل به نابودی و از بین رفتن داره و نهایتاً هم تبدیل به مراتع میشه که بسیار فقیر هستن، پوشش گیاهی ضعیفی دارن، نمیتوانن باران در خودشان نگهداری بکنن، نمیتوانن به راحتی آب به زمین نفوذ بدن، فرسایش خاک دارن و سیلاب‌های مهلکی که ما داریم یک بخشش مربوط میشه به تخریب پوشش گیاهی. حالا یا در اثر بهره برداری بری تغذیه دام هست، یا بری بهره برداری بری گیاهان دارویی صنعتی و خوراکی. لذا یه بحثی نیست که ما بگیم که فقط و فقط برداشت یه گونی گیاه دارویی هست، دو تا کیسه هست، یه وانته. برخی از جاها مثلا گیاهی مثل زلزله وقتی گلهاش شروع به برداشت میکنن، شما ببینید در حد یک وانت یا یک کامیون اینها برداشت میشه.
درست.
این گیاه دیگه زادآوری طبیعی نداره، این نمیتوانه اون مفادی که داره تولید میکنه. خب برخی از گیاه ها قابلیت استفاده دارن و باید برداشت بشن، اما اینم باید در نظر داشته باشیم در عرصه های منابع طبیعی، در مراتع، در جنگل های طبیعی و جنگل های دستکاش که وجود داره، اولین رکنی که ما باید رعایت کنیم حفاظت از این منابع، دومین رکنی که باید داشته باشیم اصلاح و بازسازی این منابع هست، سومین رکن بهره برداری هست.
بله.
یعنی جایی که ما اصلاح نمی‌کنیم، جایی که حفاظت نمی‌کنیم، به زمین کود نمی‌دیم، برای زمین کاری نمی‌کنیم که سیستم به اصطلاح تغذیه و نگهداری آب داشته باشیم، از سیستم‌های بیولوژیک، از سیستم‌های مکانیکی، روش‌های مختلف مهندسی بیومکانیکی استفاده نمی‌کنیم، چطور می‌توانیم به راحتی هر سال ورود پیدا کنیم، هر سال بهره برداری بکنیم و این سیستم سر جا خودش بمانه، این اکوسیستم سر جا خودش بمانه؟ مطمئن باشید به مرور زمان که بهره برداری تداوم پیدا میکنه، باعث میشه هر سال ترکیب پوشش گیاهی کم میشه. شما اگر عادت داشته باشید به کوهستانا برید، در شاید بشه بعد گفت در 3-4 دهه پیش 5 دهه پیش وقتی ما میرفتیم در یه مسافت حدود 500-600 متری بالغ بر 100 گونه گیاهی میدید.
دست.
الان در یه فاصله 4 کیلومتری هم ممکن شما 70-80 گونه گیاهی هم ببینید. این نشان میده غنا و تنوع گونه‌ای در نقاط مختلف مراتع از این رفته.
بهم.
بسیاری از گونه ها رو حذف کردیم.
دست.
بسیاری مناطق مستعد فرسایش کردیم. بسیاری از مناطق مستعد فرار آب از منطقه کردیم. در نتیجه این روند باعث میشه که ما پوشش طبیعیمون از بین بره. یک اکوسیستم، گیاه ها مامن حیات وحش هستن، جایی برای حفظ حشرات هستن، محلی هستن که در آنها دام ما از مواد غذایش استفاده میکنه، آب نگهداری میکنه، خاک نگهداری میکنه، لطیف میکنه هوا را، اکسیژن تولید میکنه، دی اکسید کربن جذب میکنه، بسیاری از عرصه های طبیعی پوشش گیاه گرد و غبار در خودشان رسوب میدن. این یک کار بسیار مهمیه. هر چقدر ما پوشش گیاهی ما کم میشه، به همون نسبت هم افزایش گرد و غبار بیشتر خواهد شد. یک مسئله هست که در مباحث اکولوژی مطرح میشه، ضریب آلتو هست. هر چقدر میزان پوشش گیاهی افزایش پیدا میکنه، میزان تبخیر و تعرق از سطح خاک کمتر میشه. هر چقدر درصد پوشش گیاهی ارتقا پیدا میکنه، جذب انرژی خورشیدی بیشتر میشه. و همین نسبت هم میزان گیاهان وقتی در یه منطقه تراکم پیدا میکنن و پوشش بسیاری دارن، میزان رطوبت موجود در جو ارتقا پیدا میکنه و اینها تأثیر میذارن روی ریزش نزولات آسمان. یکی از دلایل خشکسالی ها، یکی از دلایل کمبود رطوبت نسبی موجود در جو، یکی از دلایلی که باعث میشه ما بارش کمتری داشته باشیم، عدم پوشش گیاهی مناسب در این منطقه است. هر قدر پوشش گیاهی در یک منطقه بیشتر باشه، در تعدیل درجه حرارت، در افزایش میزان ریزش نزولات آسمانی، در حفظ و پایداری رطوبت در سطح زمین، این بسیار موثره. زمین عاری از پوشش گیاهی که میشه، بازتاب نور خورشید ارتقا پیدا میکنه. وقتی که افزایش پیدا کردین بازتاب، آرام آرام خاک خشک میشه، رطوبت چه دست میده. اول از سطوح فوقانی شروع میشه، آرام آرام به سطوح تحتانی میرسه و شما دیگه اونجا محلی برای رشد، بقا و استقرار گونه‌های گیاهی پیدا
میکنه.
لذا بهره برداری از ارزهای منابع طبیعی، چه برای گیاهان دارویی باشه، اینها مستلزم این هست که ما طرحشون تعیین کنیم با کسب مجوز از اداره کل منابع طبیعی باشه که بتوانیم اینها رو نگه داریم. ببینید اینها چیزی نیست که از ما به دیگران برسه، اینها متعلق به نسل‌های آینده ما هستن. ما اگر نتوانیم این عرصه ها رو حفظ بکنیم، مطمئن باشید محیط زندگی و بقاء جامعه در اونجا محدود خواهد شد. بسیاری از افراد که به عنوان مهاجران زیست محیطی تلقی میشن، اینها یا آب در منطقه ندارن، یا خاک مناسب ندارن، منطقه حالت نیمه بیابانی هستش، در نتیجه یا بیابانی هست، نمیتوانن در اونجا زندگی کنن. اینها مجبور به کوچ میشن، مجبور به انتقال به نقاط دیگه میشن که به اینها به عنوان مهاجران زیست محیطی تلقی میشه و دیده میشه.
درست میفهمم. آقای دکتر، الان چه اقداماتی انجام شده برای تقویت حالا این مراتع و از
ببینید اداره کل منابع طبیعی هر ساله بخش اعظمی از مراتع استان بزرگواشی میکنه. روش ها به دو گروه عمده و حتی سه گروه. روش اول روش های بیولوژیک هست، روش دوم روش های مکانیکی هست، روش سوم تلفیق این دوتا بیومکانیکی یا روش های
بیولوژیکی
یا مهندسی هست.
بله.
ما در اینجا کاری که انجام میدیم، یک، قروق میکنن یه قسمت از مراتع که بتوانن گیاه زادآوری طبیعی خودشان داشته باشن، کود پاشی میکنن، عموما کودهای سوپرفوسفات تریپ یا کودهای فوسفاته یا کود سیاه، اینها به سطح مراتع نقاطی که مستعد عذاب بودند که بالای 270 میلیمتر داره اینها رو میپاشن. در یه قسمت ها اقدام به بذر پاشی میکنن در جایی که درصد سنگ سطحی بالا باشه، معمولا از بالای 60 درصد باشه بذر پاشی میکنن. در یه قسمت ها شروع به کشت به صورت میانکاری یا کپکاری میکنن در قسمت مختلف. در یه قسمت ها کشت های خطی دارن روی بانکتا، داخل بانکتا. در بعضی هم مناطق کشت های ردیفی دارن یا به صورت کشت های نواری هست و یه نقاطی هم هست که کشت مستقیمه که مستعد باشه. اینها یا بوتکاری های متنوعی که انجام میده در جهت ارتقا از طریق روش های بیولوژیک هست. در یه قسمت ها هم اقدام به زدن انواع اقسام پیتینگ ها، چالشوله کردن ها، فاروئر میزنن، بانکت میزنن، سکوبندی میکنن، بانکت متنوع انواع و اقسامش زده میشه و شیبه میشکنن. در کنار اینها توی دره ها انواع و اقسام چکدم ها، حالا اینها میتوانن سطح های کوتاهی هستند که این سطح های کوتاه میتوانه چپری باشه، میتوانه که اگر نگاه کنید تو دره ها میبینید خشکچین باشه، انواع اقسام گابیونیشه میتوانن کار بکنن، ملاتیشی میشود کار کرد، با مساله کار میکنن، مساله ساختمانی سیمان و سنگ و اینها، یا نه از ادواتی مثل چوب، لاستیک و غیره استفاده میکنن که این به اصطلاح دره ها رو حفظ کنن. توی رودخانه های اصلی انواع و اقسام اپیار میزنن، بندال میزنن، دایف میزنن که جلوگیری از فرسایش رو خاک کنن. و در کنار اینها تلفیق این دوتاش هم هست توی نقاط مختلفی که بانکت، سکوبندی یا تراس ها رو که ایجاد میکنن، ترکیبات مختلف گونه های گیاهی هم کشت میکنن. اینها همش مستلزم این هست که جامعه و مردم و افرادی که در اون منطقه هستن به این مطالب توجه کنن، محترم بشمارن اینها رو، خیانت و نگهداری کنن از این مجموعه. اگر چنین کاری انجام نشود، خب مطمئنن کاری که انجام میگیره آرام آرام از بین خواهد.
درست میفهم. آقای دکتر، از اون 315 گونه گیاه داری که فرمودید، ما چند تاش الان در معرض حالا انقراض هست؟ بله.
ببینید، ما هر یک گونه گیاهی که از یه منطقه خارج نمیشه،
بله،
گیاها پرستار همه.
بله.
گیاها از هم مراقبت میکنن. سایه‌شان، محیطی که دارن، زیر اشکوب بهشان میگن، اون نقاطی که دارن، خاک حفظ میکنن. با خروج یک گیاه از عرصه های منابع طبیعی زمینه ی خروج 20 گیاه دیگه فراهم میشه. ما در کل کشور سالیانه 20 گونه گیاهی ما در یک کتابی تحت عنوان Red Data Book of Iran که چاپ شده و قرار داره، سالیانه 20 گونه گیاهی ما در خطر انقراض قرار میگیره. ما اینها رو لازم هست دقت بکنیم بهش. گونه های بومی خاصی که داریم یا اندمیکی که در استان هست، چندین گونه ما داریم خاص استان همدان هست، 4 تا گونه.
بله.
از گونه های ایرانی که در استان همدان 246 گونه انحصاری هست.
بله.
اینها ممکنه کلن از بین نرن، اما تراکمشان کم بشه، فراوانیشان کم بشه، این خیلی حائز اهمیت هست.
بله.
ما باید به گونه این کارو بکنیم که وقتی در هر عرصه وارد میشه تعدادی از این گونه ها دیده بشن. اگر اینها کم بشن، محدود بشن در یه جاهای صعب العبور در بین سنگ ها، اینا دیگه پراکنششان کم خواهد شد.
بله، خیلی لطف کردید آقای دکتر، ممنون از وقتی که اختصاص دادید و توضیحات که ارائه کردید. بزرگوارید، امری ندارید، زنده باشید، انشاءالله خسته نباشید، خدا نگهدار.